أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بعدول السورة توحيد وجهد بعد از شروع در آن بود که عرض کردیم مشهور قائل به حرمت آن بودند برخی، مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای داماد. حرمت عدول رو علل قاعده می‌خواستن اثبات کنند و برخی دیگر که عمده فقها بودند بر اساس روایات این مطلب رو می‌خواستن اثبات کنند. و جالب اینه که مرحوم آقای داماد که شبیه مرحوم آقای بروجردی فرموده علل قاعده عدول از یک سوره به سوره دیگر جائز نیست، در جلد 3 کتاب الصلات صفحه 356 تشبیه کرده این عدول از سوره‌ای به سوره دیگر را به عدول از یک نماز به نماز دیگر. فرموده که شما فکر می کردید که نماز ظهرتون رو خوندید، به نیت نماز عصر شروع کردید نماز بخوانید، وسط نماز یادتان آمد نماز ظهر نخوندید، میخواهید عدول کنید از این نمازی که به عنوان نماز عصر شروع کردید به نماز ظهر. این مقتضای قاعده این هست که جائز نیست، مطلب درستی هم هست. بعد فرمودن عدول از یک سوره به سوره دیگر هم همینطور هست و این واقعا عجیبه و احتمال اینکه خطا از مقرر باشه وجود داره. در عدول از یک نماز به یک نماز دیگر ما عطف به ما سبق میکنیم، ما وسط نمازی که به عنوان نماز عصر خوندیم میگیم این نماز از ابتدا بشود نماز ظهر، و الا نماز ظهر که 2 رکعت نیست، نماز ظهر 4 رکعت است. من وسط نماز عصر ملتفت شدم نماز ظهر را نخوندم، میخوام این نماز را از ابتدا نماز ظهر قرار بدم بدون تکرار آن. معلومه این خلاف قاعده است، دلیل خاص میخواد. اما بحث عدول از یک سوره به یک سوره دیگر، عدول در نیت نسبت به ما سبق نیست، عدول از قرائته. من تکرار میکنم، حتی بسم الله را که گفتم به قصد نماز، به قصد سوره والعصر، و بنابر نظر مشهور به عنوان آیه اول نماز، به عنوان آیه اول سوره والعصر شد، من اگر بخواهم عدول کنم به سوره توحید همون بسم الله رو تکرار میکنم، نه اینکه بگم اون بسم الله الرحمن الرحیم که به قصد به قصد سوره عصر گفتم بشود آیه اول سوره توحید. این که محل بحث نیست، معلومه این خلاف قاعده است و کسی هم قائل به جواز آن نیست، مگر اینکه با قصد تعیین بگوید تعیین نمی شود بسم الله برای یک سوره ای. بس عدول در قرائت، یعنی من رها کنم سوره عصر را و از ابتداء سوره توحید شروع کنم. به هر حال به نظر ما عمده دلیل بر حرمت عدول از سوره جهد و توحید 3 روایتی بود که مطرح شد، ولیکن هر 3 روایت مشکل داشت. اما روایت اول روایت نصر ابن ابی عمرو بود، الرجل یقوم فی الصلاة فیرید ان یقرا سورة فیقرا قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون قال یرجع من کل سورة الا من قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون. اشکال اول این بود که یرجع لااقل محتمل است اگر ظاهر نباشد که امر به رجوع می کند، امر می کند به رجوع و عدول از اون سوره دوم، چون نیتش این بود که یک سوره ای بخواند. الرجل یرید ان یقرا سوره فیقرا قل هو الله، یعنی اشتباه می کند سوره دیگری را می خواند. امام امر کنند عدول کن به همون سوره ای که ابتداعا میخواستی بخوانی، و استثناء از امر نهی نیست، عدم الامر. اگر یک شخصی به شما میگه الرجل یرى العالم، شما در جواب بگید یکرم کل عالم الا ان یکون فاسقا، این مفهوم استثنایی نیست که ولکن لا یکرم الفاسق، نه، یکرم کل عالم، امر به اکرام عالم هست، الا یعنی این امر در مورد عالم فاسق نیست، نه اینکه در مورد عالم فاسق نهی است. به هر حال یرجع من کل صورت، امر به عدول است، این امر به عدول ولو از باب استحباب عدول باشد. در مورد کسی که اشتباهاً به جای اون سوره‌ای که میخواست بخواند سوره توحید یا جهد خان، این امر به عدول نیست. مؤید این مطلب موثقه عبید بن زراره است که در موثقه عبید بن زراره میگه رجل اراد ان یقرا سوره فاخذ فی اخرى قال فلیرجع فلیرجع الى سوره الاولى الا ان یقرا بقل هو الله احد. فلیرجع خیلی ظاهر است در امر به رجوع. حالا یرجع من کل صورت ممکنه جواز رو بخواد بگه، ولی فلیرجع این کاملا واضح است که امر است. نه، توهم حضر فقط نبود، جهل به وظیفه بود، نمیدونست وظیفه چیه. امام فرمود یرجع من کل صورت الا من قل هو الله احد. حالا مشهور از این روایت حرمت عدول از سوره توحید یا جهد رو فهمیدن، خب ممکنه به قرینه سایر روایات بوده و فهم مشهور هم که برای ما حجت نیست. چون شنیده بودن قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون، یه فرقی با سایر صور میکنه، ولذا جاهل بود به وظیفه. آیا حرام عدول؟ آیا واجب عدول؟ آیا مباح عدول؟ جهل به وظیفه داشت. اما روایت دوم، روایت حلبی که سندش ضعیف بود، موثق صیغه امره فلیرجع، ولی روایت صحیحه عمر ابن ابی نصر یرجع داره. ممکنه شما بگید یرجع یعنی یجوز و ان یرجع. روایت دوم سندن ضعیف بود که بحث کردیم، روایت حلبی. روایت سوم هم روایت علی ابن جعفره که فنیان سندش ضعیف هست. ما قبلا میگفتیم که روایت علی ابن جعفر اگر در قرب الاسناد باشه که از طریق عبدالله ابن الحسن است،
تو کتاب علی ابن جعفر هم که صاحب وسائل نقل میکنه باشه، اطمینان پیدا میکنیم که در متن کتاب علی ابن جعفر بوده. حالا دیگه اطمینان شخصی است، ممکنه کسی بگه از کجا اطمینان پیدا میکنید، شاید یک آقای آمده روایات علی ابن جعفر رو از کتاب‌های مختلف از جمله قرب الاسناد جمع آوری کرده، اسمش رو گذاشته کتاب علی ابن جعفر، نه اینکه کتاب علی ابن جعفر مستقلاً از زمان علی ابن جعفر به دست صاحب وسائل رسیده باشه. نه، از این کارها میکنن، بعضی ها میان روایات رو از کتاب ها جمع میکنن، میگن خب لابد کتاب علی ابن جعفر همینجور بوده دیگه. البته این احتمال ضعیفه، ولی به هر حال از نظر فنی ما برهانی بر ابطال این احتمالات نداریم. مهم این است که ما بگیم وثوق داریم که این حدیث در متن کتاب علی ابن جعفر بوده، که بعید نیست ما وثوق پیدا کنیم، اما از نظر فنی نمیتونیم مثل آقای سیستانی رو قانع کنیم. روایت بله روایت دلالتش که مشکل نداشت، روایت حلبی، روایت حلبی که دلالتش مشکل نداشت. من افتتح سورتن ثم بدا له ان یرجع فی سورت غیرها فلا بأس الا قل هو الله احد ولا یرجع منها الى غیرها و کذالک قل یا ایها الکافرون. اجازه بفرمایید. روایت سومی که عرض کردیم از علی ابن جعفره، غیر از اشکال سندی، آی داماد یک اشکال دلالی کرده، فرموده این روایت یک مضمونی داره که قابل قبول نیست. مضمون این روایت اینه که عرض می شود خدمتتون که فرموده است که الرجل اراد سوره فقرا غیرها هل یسلح له ان یقرا نصفها ثم یرجع الی السوره التي اراد قال نعم ما لم تكن قلوب الله احد او قل یا ایها الكافرون. آیدامات فرمودن نمیشه مشکل فقهی ملتزم بشیم که کسی که یک سوره ای رو شروع کرد میخواد عدول کنه از این سوره به سوره دیگر تا نصفش بخونه بعد عدول کنه. شما مثلا میخواستید سوره والعصر بخونید اما اشتباه کردید سوره عرصبت خدمتتون که قدر خوندید، گفتید انا انزلناه فی لیلت القدر، یادتون اومد که میخواستی سوره والعصر بخونید، بگید باشه برمیگردم سوره والعصر رو میخونم اما اجازه میخوام که تا نصف سوره قدر رو ادامه بدم بعد برگردم به سوره والعصر. هیچ کسی اینو ملتزم نشده، ولذا این روایت مضمونش قابل التزام نیست. شما وقتی میخواهید عدول کنید دیگه عدول کنید دیگه، بعد از اینکه میخواهید عدول کنید نصف این سوره که شروع کردید بخونید بعد عدول کنید، که نمیشه که. عرض میکنم که ما میگیم اولا کجای این روایت داره که عدولش قبل از قرائت نصف بوده، نه این آقا ممکنه سوال اینه که نصف این سوره مثلا قدر رو خونده، آیا میتونه عدول کنه یا نه؟ نه اینکه از قبل نیت عدول کرده ولی میگه بگذار نصفشو بخونم بعد رها کنم. الرجل اراد سوره فقر غیرها، فقر غیرها ثم اراد ان يعدل، نداره ثم اراد ان يعدل هل يسله له ان يقرا نصفها، اینجور که نداره که هل يسله له ان يقرا نصفها ثم يعدل ثم يرجع، یعنی آیا عدول جائزه حتی برای فرضی که نصف این سوره رو خونده؟ کی تو این روایت فرض بده که اراد ان يعدل ثم استمر في قراءه هذه سوره الى نصفها، همچون چیزی تو روایت نیست. بر فرضم بگید اطلاق داره، خب اطلاق قابل تغییره، به خاطر اینکه ملتزم نمیشه شد فقیه هم به این فرض، اطلاق رو تغییر بده. چرا دست از روایت برمیدارید؟ ثانیا چه اشکالی داره؟ من انا انزلنا رو گفتم، میخوام عدول کنم به همون سوره که اول بنا داشتم بخونم، سوره ولعصر، به قصد قرآنیت تو نصفش بخونم، نه به قصد امتثال امر به قرائت سوره کامله. چه اشکال داره ما همینجا بفهمیم لا بس؟ نه بیشتر از نصف ممکنه نتونه بخونه و رها کنه، اون ممکنه نتونه رها کنه. خب ولذا این اشکال های دامان درست نیست. ما بله آقا اینا تعبد، شاید به قصد قرآنیت هم این سوره رو که میخونی میخوایی رها کنی، تا نصف بیشتر نباید بخونی، چون میخوایی بعدش یه سوره دیگه بخونی. کسی که میخواد یه سوره دیگه بعدش بخونه فقیان ممکنه نتونه دیگه ادامه بده بیشتر از نصف. روایت میگه تا نصفش میخونه بعد برمیگرده به اون سوره دیگر، اشکال نداره، مگر سوره جهد یا سوره توحید باشه. دقت بفرمایید. خب این سه تا روایت راجع به حرمت عدول از سوره جهد و توحید. اشکال بعد از فراغ از تمامیت سند و دلالت این روایات باز تموم نمیشه، باز اشکال باقیه. اشکال چیه؟ اشکال اینه که ما برخی از روایات داریم در خصوص سوره توحید، سوره جهد توش نیست. یکیش موثقه عبید بن زراره است، یکیش صحیحه ثانیه حلبیه. صحیحه ثانیه حلبی مشکل ایجاد نمی کنه چون مفهوم نداره. میگه از افتتحت صلاتک به صورته، اجازه بده می کنم، از افتتحت صلاتک به قل هو الله احد و انت ترید و ان تقرأ بغیرها فمز فیها ولا ترجع الا ان تكون في يوم الجمعه فانك ترجع الى الجمعه والمنافقين منها. اگر سوره بعد از هم رو با قل هو الله احد شروع کردی ولو نیتت بود سوره دیگری بخونی، اشتباها سوره توحید رو شروع کردی، ولی دیگه باید ادامه بدی. در خصوص حرمت عدول از سوره توحید به سوره دیگر صحیح حلبی دلالت میکنه، هم سندش تامه هم دلالتش، ولی سوره جهد توش نیست، تعارضی هم نداره با روایات سابقه، چون روایات سابقه با این روایت هر دو مثبته اینن دیگه. اون میگه عدول از سوره توحید و جهد حرام است، این میگه عدول از سوره توحید حرام است. اما موثقه عبید ابن زراره کار رو مشکل کرده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اراد ان یقرأ فی سورت فأخذ فی اخرى، قال فریرجع الى سورت الاولى الا ان یقرأ بقل هو الله احد. به طور عام میفرماد کسی که میخواست سوره ای بخواند اشتباه کرد، سوره دیگری را شروع کرد، برگردد به اون سوره که میخواست بخواند، یعنی عدول کند از این سوره جدید، مگر سوره توحید را شروع کرده باشد که دیگر حق عدول ندارد،
واجب نیست.
یا واجب نیست، حالا ما به اون نزا بر نمیگردیم، یا واجب نیست یا حق ندارد برگردد از سوره توحید. خب سوره جهد داخل در عموم مستثنامن میشه دیگه، یعنی سوره جهد داخل در فریرجع الی سورت الاولا میشه، میشه معارض با این سه روایتی که میگفت عدول از سوره جهد جائز نیست. این روایت میگه عدول از هر سوره ای جائزه مگر از سوره توحید. اینا با هم تعارض میکنن. مشهور بین متأخرین اینه که ما من عام من الا وقت خص. مرحوم نائینی یک شعاری داشت که اقوال عمومات لا یزر صائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال است، که این عام هم تخصیص خورده است، یعنی هر عام مقابل تخصیص است. خب این عموم موثقه عبید ابن زراره هم فلیرجع الی سورة الاولى ان یا الا ان یقرأ بقل هو الله احد قابل تخصیص است، تخصیص میخورد. این فلیرجع الی سورة الاولى الا سورة الجهد او سورة التوحید دیگه، الا سورة الجهد رو اضافه میکنیم به این روایت. دلیلمون اون سه تا روایتی است که خونده شد. ولی ما در اصول یک عرضی داشتیم، عرض ما این بود که این جمع ها معلوم نیست همه جا عرفی باشه. اگر یک عام ترخیصی از مولا صادر شد لا بأس به اکرام العالم، بعد از وقت حاجت، یک وقت قبل از وقت حاجت مخصص میاد، یک وقت بعد از وقت حاجت، بعد از وقت حاجت یک مخصص منفصلی آمد، لا تکرم العالم الفاسق، که ظاهر است در حرمت اکرام عالم فاسق. آیا واقعا عرف میگه تخصیص میزنیم لا بأس به اکرام العالم را؟ آقا محظور القاء در مفسده لازم میاد، لا بأس به اکرام العالم. خب این مستمعی که این خطاب رو شنید میره هر عالمی رو اکرام میکنه، میگه مولا گفت لا بأس به اکرام العالم، عالم فاسق رو هم اکرام میکنه. بگیم اشکال نداره، لمصلحتن القاء در مفسده خلاف واقع کرده شاره، خودش جبران میکنه، این عرفیه. یا عرف میگه شاید اون لا بأس به اکرام العالم عمومش درسته و این لا تکرم العالم الفاسق حکم کراهتیه. واقعا عرف چه کار میکنه؟ از یک امام بشنود لا بأس به اکرام العالم، از یک امام دیگر بشنود لا تکرم العالم الفاسق، واقعا روشنه که لا بأس به اکرام العالم الا ان یکون فاسقا فیحرم اکرامه، یا نه شاید اون لا بأس به اکرام العالم به عمومش باقی است، این لا تکرم العالم الفاسق حکم کراهتیه. این برای ما روشن نیست. این جمع رو ما که حمله بر کراهت نکنیم لا تکرم العالم الفاسق را، تخصیص بزنیم لا بأس به اکرام العالم را این برای ما روشن نیست. شنیدم آقای زنجانی هم فرمودن موارد مختلفه، نمیشه قاعده مند کرد، برخلاف مشهور اصولی این که میگن نه، جمع موضوعی مقدمه بر جمع حکمیه. یعنی شما موضوع لا بأس به اکرام العالم چون میبینی اعم از لا تکرم العالم الفاسقه، جمع موضوعی بکن، تخصیص بزن اون عام را. مشهور اینو میگن، ما برامون روشن نیست. آیه سیستانی فرمودن در روایات، باید ملاحظه کنیم روایات مقام افتاء یا روایات مقام تعلیمه. یعنی چی؟ ایشون فرمودن که روایات اهل بیت دو جوره، برخیش در مقام تعلیم شاگردانشون بودن، زراره، محمد ابن مسلم می آمدن می شستن زانو می زدن در مقابل امام علیه السلام، هم درس می فرمود به اینها، عمومات رو به اینها القا می کرد. اینجا متعارفه که عام رو یک روز بگن، خاص رو یک روز دیگر، چون اگر بخوان همه مطالب رو تو یه جلسه بگن مستمعین گیج میشن. اما یه دسته از روایات، روایات مقام افتاء بوده. عامی میاد میگه آقا من مبتلا شدم به این مسئله، وظیفم چیه؟ امام به اون میفرما وظیفت اینه. اینجا بگیم این اطلاقش با یک روایت دیگری قید میخوره، اصلا عرفی نیست. ایشون فرمودن این اختصاص نداره به روایات. شما نگاه کنید پزشک ها دو مقام دارن، پزشک میره مطب، روزهایی هم میره دانشگاه به دانشجویان پزشکی تدریس درس میگه. وقتی میره درس میگه قواعد پزشکی رو به اینها میگه، آسپرین داروی درمان سردرد است، نمیدونم، اینجا استثناءات رو نمیگه. بعد جلسات بعد میاد میگه ولیکن برای بعضی ها آسپرین مضر فلان. اون دانشجوی پزشکی درس داره میخونه دیگه، یک جلسه همه مطالب رو بهش نمیگه این استاد. ولی همین پزشک استاد هست وقتی میره مطب، یک آقای میاد میگه سرم درد میکنه، میگه نسخه بهت میدم این آسپرین ها رو برو بخور خوب میشی. بعد اون میاد میگه دکتر معدم داره منفجر میشه، خونریزی کرده، چی شده؟ ما هر روز صبح زود این آسپرین ها رو میخوردیم زده به معدمون. میگه من به حسن آقا گفتم آسپرین رو بعد از غذا بخور. این آقا میگه به من که نگفتی. میگه خب اطلاع داشت دیگه، با مقیدهای دیگر تغییر میزنیم. میگه حرفا چیه؟ من گرفتار بودم، من در مقام افتاء اومدم استفتاء کردم از تو برای که برم عمل کنم، تو به من مطلق میگی، منو بدبخت کردی، معدم خونریزی کرده. میگه من مقیدش رو بنا داشتم بعدن بهت بگم یا به فلان کس گفتم، بسی درد من میخونه، تو قبل از اینکه من عمل کنم باید به من میگفتی که من به اشتباه نیفتم. بله، یه وقتی خطاب عام ظاهر در وجوبه در حالی که مستحب به فی علم الله، این اشکال نداره. طرف میگه چرا به من نگفتی مستحبه؟ میگه میخواستم سوق علل کمالت بدم، نگفتم مستحبه تا اینکه شل نشی عمل کنی، این خوبه، اب ندار. اما یه وقتی میگه ترشی نخور، بعد دکتر بعدم میگه که حالا اگرم میخوردی اشکال نداشت. میگه اون موقع چرا نگفتی؟ میگه اگه اون موقع میگفتم اگه بخوری اشکال نداره، تو میرفتی زیاده رفی میکردی ترشی میخوردی، اما ترشی نخوردی بهتره، این اشکال نداره. اما عام ترخیصی، این که میگی آسپرین بخور قید نمیزنی بعد از غذا، خب من به اطلاقش عزم میکنم قبل از غذا آسپرین میخورم، خب معده‌م زخم میشه. روایات هم اینجوره، روایاتی که امام در مقام افتاء به وظیفه است، عوام رو میخواد با وظیفهشون آشنا کنه، اینجا معنا نداره که عرفی نیست که بگی مطلق است، قیدش رو به یک شخص دیگر گفتن. این نظر آقای سیستانی. ولذا آقای سیستانی قبول میکنه که اگر این عامی که در موثقه عبید بن زراره هست، فلیرجع الی سورة الاولی الا ان یقرأ بقل له والله، در مقام افتاء بود نسبت به عبید بن زراره. این عبید بن زراره اومده اون سوال میکرد مثلا ارد تو ان اقرأ سورة فأخذت فی اخرى، استفتا میکرد، این وظیفش رو بدون امامم افتا میکرد، ایشون میگفتن من قبول دارم این مقام افتاه، نمیشه ما اینجا بگیم فلیر جعل از صورت اولا الا صورت الا ان یکون از صورت توحید، و در یک خطاب دیگر بگیم سوره جهد هم مثل سوره توحیده. خب عبید بن زراره به اشتباه میفته، سوره جهد رو انتخاب کرده، میگه امام به طور مطلق فرمود میتونید عدول کنی از هر سوره اطلاق داره ولو سوره جهد، فقط سوره توحید رو نمیتونی عدول کنی. و اگر اینجور باشه آقای سیستانی فرمودن ما مجبوریم اون روایاتی که میگه که از سوره جهد عدول نکن حمله بر کراهت بکنیم، تا این حکم نهی از عدول از سوره جهد حکم الزامی نباشه، و الا امام با این جوابی که به عبید بن زراره داد او رو الغا کرد در مفسده خلاف واقع، چون ممکن عبید بن زراره سوره جهد رو شروع کرده به اطلاق کلام امام عقص کنه، عدول کنه از سوره جهد به یک سوره دیگر، ولی اگر مکروه باشه نه مشکلی نداره. ایشون میفرماید که تا اینجا میشیم موافق صدوق، چون صدوق فقط عدول از سوره توحید رو گفت جایز نیست تو من لا از ذرور فقیه، تو همون صحیح ثانی علوی هم همین بود دیگه، فقط عدول از سوره توحید رو مطرح کرد گفت جایز نیست، ولی به ما گفته میشه که آقا سیاق نهی از سوره توحید و جهد سیاق واحده، عمر بن ابی نصر از هر دو سوال کرد، امام در راجع به هر دو فرمود که رجوع نکند از سوره جهد و سوره توحید. شما در سوره جهد وقتی حمله بر کراهت بکنی خلاف وحدت سیاقه که در سوره توحید حرمت عدول بگی، تو سوره جهد که نتیجه جمع عرفی دیم بود که حمله بر کراهت بکنی. الا نه که کجا رو میگی؟ فلیرجع الی سورة الاولا، کدام؟ حلبی؟ حلبی که بود که فمز فیها ولا ترجع، عبید بن زرار بود فاخذ فی اخرى قال فلیرجع الی سورة الاولا الا ان یقرأ بقل هو الله، اشکال نداره، فلیرجع الی سورة الاولا ازش تخصیص میخوره سوره جهد، ولی القاء در مفسده خلاف واقعه الزامی پیش نمیاد دیگه، فوقش با این عموم کلام امام شخص یک کار مکروهی رو مرتکب میشه، به اشتباه میفته، از سوره جهد هم عدول میکنه، میگه امام فرمود فلیرجع الی سورة الاولا، از سوره جهد هم عدول میکنه به اون سوره که میخواست بخونه، یک کار مکروهی میکنه. القاء در فعل مکروه قبیح نیست، اونی که قبیحه القاء
در مفسده حرامه. خب ولذا آیه سیستانی فرمودن اگر موثقه عبید ابن زراره در مقام افتاء و استفتاء بود، ما قائل می شدیم به کراهت حدول از سوره جهد و توحید. حالا فتوا گفتن ما نمیدیم به حرمت، درسته تو منهاج فتوا هست ولی تو بحث اصلاحی گفتن ما احتیاط واجب میکنیم در حرمت عدول از سوره جهد و توحید به خاطر همین شبهه. اما یه جوابی از این شبهه بدیم. جواب اینه که آقا موثقه عبید ابن زراره کی گفته در مقام افتاءه؟ از کجا؟ شاید عبید ابن زراره یکی از شاگردان امام صادق بوده و امام صادق در مقام تعلیم احکام به او این مطلب رو فرمودن. وقتی مقام تعلیم شد دیگه قابل تخصیصه با مخصص منفصل. ما چند اشکال خدمت ایشون عرض میکنیم. نه دیگه، موثقه عبید ابن زراره قابل تخصیص شد دیگه، روایت مقام تعلیم اگه بشه میگیم فیرجع الی سورة الاولی الا ان یکون قل هو الله احد او قید میزنم او قل یا ایها الکافرون، قابل تخصیص میشه دیگه، روایت مقام تعلیم میشه دیگه. و اگر روایت مقام تعلیم شد حرمت عدول از سوره جهد و توحید قابل التزامه، ولی چون مسئله شبهناکه الاحوتو عدم العدول من سوره الجهد او سوره التوحید. خب ما خدمت ایشون مطالبی رو میخواییم عرض کنیم. مطلب اول این که ایشون فرمودن که روایات مقام تعلیم قابل جمع عرفیه. ایشون در اصول فرمودن روایات مقام تعلیم هم از مدت مضروبه و مقرره تعلیم نباید بگذره مقیدش. همون استاد نمیشه این ترم عامو بگه ترم دیگه خاص رو بگه. خب بعضی از دانشجوهای ترم آخرشون بوده رفتن، اصلا انصراف دادن رفتن. مدت مقرر تعلیم هم یه مدتی است که هنوز مجلس تعلیم پایان نیافته. و الا این استاد پزشکی تو این ترم عامی میگه، حالا یا خاصشو میذاره برای اون استادی که بعدن میاد میگه اون آقا مقیدشو و خاصشو گفت، یا خودش برای دانشجوهای دیگه توی ترم دیگه مقید رو میگه. این که گفته میشه که این که مدت مضروبه تعلیم گذشت، این بازم جمع عرفی نیست. ثانیه شما میفهمید احتمال میدیم روایت مقام افتاء باشه، تعبیرشون اینه. خب احتمال هم کنیم، احتمال میدیم روایت مقام تعلیم باشه. ایشون میگن احتمال میدیم روایت، احراز نکردیم روایت مقام افتاء، احتمال این مقام تعلیم و جمع عرفی داشته باشه. خب احراز که نکردید که مقام تعلیمه، احتمالش جمع عرفی درست میکنه. آقا شما میخواید جمع عرفی بکنید، میخواید عام و تخصیص بزنید، نمیدونید این پزشک کجا گفته این حرفو، تو دانشکده گفته یا تو مطب گفته، میگید پس جمع عرفی بکنید و بعد احراز کنید تو مطب گفته تا جمع عرفی بکنید. اینم اشکال دوم. بقیه اشکال ها و نکات رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. فردا ادامه بحث صلات هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.